Trovato.
متشکریم از توجهتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد، بخش دوم برنامه ها. به ساعت 16:03 دقیقه میرسیم و حالا یه برنامه تولیدی دیگه روستای ما بشنوید لطفا.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت بس لیلا.
در چند صحرا بودیم؟
اتاد چهار و دو.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
هشتا به یک کرمی، چهار تا به یک کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
ایتی که زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بی بی خودت به درخت ها می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا
اینجا
روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. اهالی روستاها سلام بر شما. زنی در دهی میپزد نان به دور از هیاهوی شهرها، فارغ از تجملات دنیا. لباس محلی آزین بسته او را، در دلش هماره یاد خدا. خدا در دل روستا پر رنگ تر است، روستایی در دل جهان مانند اختر است. دوستان و شنوندگان عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید به روستای ما، روستایی به وسعت همه ایران. سامانه پیامکی ما 30036-37. ما چی کار میکنیم تو این برنامه؟ سفر میکنیم به روستاهای مختلف ایران. با سفر کردن دنبال چی هستیم؟ دنبال شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف روستایی. به ویژه بررسی میکنیم ببینیم روستاهایی که در ایران ظرفیت های ناشناخته دارن، چرا اون ظرفیت ها شناسایی نمیشه و چرا شکوفا نمیشه؟ چرا یه سری از روستاهای ما عنوان روستای بدون بیکار رو ندارن؟ نه تنها ندارن، مشکلات اشتغال و زیرساختی هم زیاد دارن. کار روستای ما همینه. شماره 919-2119 نوشته که سلام، من از روستای ملارد شهریار هستم. روستای ما اکثرا دام پرور هستند. ما دامداران دام گوشتی پرواری هستیم. مشکل علوفه داریم. اتفاقا برنامه امروز ما رو بشنوید. شنوندگان عزیز، گفتیم که تو روستای ما چی کار میکنیم؟ سفر میکنیم. بریم ببینیم مقصد سفر امروزمون کجاست.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به روستای حصارک خواهد بود. میخواییم بریم به شهرستان ورامین در استان تهران و صحبت بکنیم با آقای محمود تاجی.
بله.
خصوص فعالیتشون در حوزه دامداری برامون توضیح بدن. آقای تاجی سلام، وقت شما بخیر بشه.
سلام علیکم.
حوزه فعالیت شما در روستای حصارک چیه؟ دام سبک برورش میدین یا دام سنگی؟
من دام سنگین گاو شیری دارم. یک گله 500 رسی دارم. حدوداً 14 تن شیر دارم.
بله.
یه مزرعه کشاورزی هم داریم که ذرت و جو این چیزا میکنیم. بله.
بعض وضعیت بازار فروش و اوضاع پرورش خوبه؟ بحث آموزشی چطور؟
ببینید بازار فروش هزینه های تولید بالاست. 4 سال دامدارا زیان دادن و این باعث شد که به بانک ها بدهکار شد. ولی الان نسبتاً 4-5% سود دارد الان.
ولی باز مقبول نیست.
مقبول نیست. ببینید الان مثلا شما فرض کنید که در موقعی که شیر بوده مثلا سال گذشته شیر بوده 2000 مثلا 100 تومان، یونجه بوده 800 تومان، الان شده 2540 تومان، توجه فرمودید؟
بله.
یونجه شده 2500 تومان و قصه الهازه و حتی نورت سیلوی دو برابر قیمت شده، سویا ذرت همه اینا حدوداً 40-50% افزایش قیمت پیدا کرده. مشکلات ما ببینید الان دامدارای اصلا کل دامدارای کشور گوشت خارجی الان دارن وارد میکنن. گوشت وقتی وارد میکنن بیش از نیاز کشور وارد میکنن، یه رانته، بعد باعث میشه که دامهای ما رو ارزونتر از قیمت تمام شده بخرن. مثلا گاودارهایی که فرض کنید گوشتی پرورش میدن یا حتی شیری دارن، یه مقدار گوساله نر دارن برای پرورش تولید گوشت، این کیلو 28500 تومان تمام میشه، در حالی که امروزه کیلو 25000 تومان میخوره. یه هر کیلو گوشتی که گاوی که دارن تولید میکنن دامداران کیلو 3500 تومان زیان بدن. این فراز و نشیب ها در زمینه شیر هم وجود دارد. موارد دیگری هست. به هر حال دامداری ها الان اکثرا مواجه هستن با مشکلات اداری که مثلا از نظر تأمین آب، از اون ور سازمان آب میفروشه چاه جدید میده، از اون ور مثلا دامداری ها رو یه تحت فشار قرار میده که آقا از این مقدار آب بیشتر نباید مصرف کنید، چون ما اگر از نظر آب یعنی در مزیقه باشیم قطعا تولید شیر ما برای جامعه از نظر بهداشتی باکتریاش افزایش پیدا میکنه. بهداشت دام در زمین دام یعنی سلامتی جامعه. اگر ما نتوانیم سلامتی جامعه رو از نظر تمیز بودن دامداری، شستشوهای تمیز، ضد عفونی کردن، ادارات به هر نحوی که شده از دامدارا الان دارن تامین اجتماعی، محیط زیست، عرضم به حضور شما، تمام اینا سعی میکنه از دامداری ها یه پولای بگیرن و حد مجاز بگن آقا مثلا باید تو این استاندارد کار بکنید، در حالی که اکثر دامداری های صنعتی، من نمیگم دامداری من، اکثرا دارن شیر درجه یک تولید میکنن، دامداری صنعتی رو از کردن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمود تاجی، از دامداران محترم روستای حصارک در شهرستان ورامین استان تهران که در خصوص مشکلاتشون در این حوزه برامون گفتن.
اشتركوا
همراهان برنامه روستای ما آقای مهندس حسن منتخبی، مدیر محترم امور دام جاده کشاورزی استان تهران با شما هستند در خصوص مشکلاتی که این شنونده عزیز عنوان کردند. هموطن خوبمون آقای تاجیک که گفتند که دارن کار پرورش دام سنگین رو انجام میدن، مباحث زیادی رو صحبت کردن که این هزینه های تولیدی که از اون مشکلاتیه که اکثر دامداران ما باهاش مواجه هستن. آقای مهندس منتخبی سلام، به برنامه روستای ما خوش آمدید.
من هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شنوندگان عزیز، به خصوص دامداران زحمتکش، و جا داره به سهم خودم از زحمات این عزیزان تشکر کنم.
خیلی متشکرم ازتون. خب آقا، این هزینه های تولید یکی از مشکلات عمده دامدارانه. ببینید مثلا حرف درستی میزنه،
بله،
میگه شیر کیلو 2540 تومانه، یونجه 2500.
من خدمتتون عرض میکنم، عرض کنم خدمتتون که یکی از مشکلاتی که ما توی بحث دامپروری داریم متاسفانه متغیر بودن قیمت نهادهای دامیه که مرتب در حال تغییر و رو به افزایشه.
بله.
از طرفی قیمت گذاری شیر هر چند سال یک بار داره انجام میشه. ما بارها از سازمان حمایت از تولیدکنندگان خواستیم که بیان هر دکسر 6 ماه یک دفعه بشینن قیمت شیر رو در بیاریم، کارشناسای اونا بیان، کارشناسای ما بیان قیمت تمام شده شیر رو در بیاریم و یه سود حداکثر 10% برای دامدار در نظر بگیریم که خود دامدارها با این موضوع راضی هستن. ولی متاسفانه میگم هر قیمت گذاری شده هر چند سال یک بار، ولی تغییر قیمت نهادهای دامی شده هر چند روز یک بار که این مشکلات رو برای دامدارامون ایجاد کرده.
خب این تغییر قیمت نهادهای دامی،
بله،
از کجا داره صورت میگیره؟ آیا نظارتی نباید روش باشه؟
عرض کنم خدمتتون که خب با توجه به هزینه های، چون اکثر نهادهای دامی ما همونجوری که مستظهر هستید وارداتیه، با توجه به اینکه حالا ارز دولتی هم دارن میگیرن بابت این موضوع، ولی خب نسبت من آخرین افزایش قیمتی که برای شیر داشتیم سال گذشته بود.
درسته.
ولی نهادهای امسال مجدداً افزایش قیمت داشت در حالی که قیمت فروش شیر تقریبا ثابت مونده.
بله خب بله.
میگم ما خواستیم که هر 6 ماه یک دفعه این کارشناسی بشه، چون که بحث قیمت گذاری سازمان حمایت باید انجام بده دیگه، از تولید کنندگان تو کارگروه عرض کنم مطرح بشه، اونجا قیمت گذاری بشه، مصوب بشه و به کارخانجات اعلامش که با این قیمت خریداری کنن.
کدوم یک از اون نهادهای دامی ما آقای مهندس وارداتی هستن؟
عرض کنم خدمتتون ما تقریبا کنجاله سویامون اکثر بیشترش وارداتی، ذرت مقدار زیادی، جو میتونیم بگیم تقریبا 80% نهادهای مصرفی در واحدهای صنعتیمون به خصوص وارداتیه.
ما الان یونجه و جو اینا رو که خودمون میتونیم بکنیم،
تمام نیاز دامدارامون رو تقریبا برآورده نمیکنه، داریم وارد میکنه.
چرا توان تولیدشو نداریم؟
چرا داریم؟
چرا داریم؟
خب برنامه‌ریزی بشه متناسب، ما سرعت رشد تولید دامداریامون از سرعت تولید علوفمون بالاتر بوده.
درست.
این باعث وقفه ایجاد شده که انشالله با برنامه‌ریزی که تو وزارتخونه و جهاد داره انجام میشه در آینده نزدیک میتونیم در بحث حالا یونجه مخصوصا میتونیم خودکفا بشیم،
چون اصلا داریم میبینیم که خیلی علاقمند هستن. ما خیلی از کشاورزا بهمون پیامک میزنن، میگن که مثلا به دنبال کشت یونجه هستیم یا علوفه های دامی به خاطر اینکه طرفدار خیلی داره،
حالا تو بحث
بازارش هست.
کشت یونجه با توجه به اینکه نیاز آبیش زیاده تو هر منطقه‌ای نمیتونیم کش کنیم، تو مناطقی میتونیم کش کنیم که نظر آبی مشکل نداشته باشن. این باعث محدودیتی شده که حالا یه مقدار هم قیمتش بالا باشه، چون بخش زیادی از یونجه مورد نیاز دامدار استان تهران استان‌های دیگه مثل استان همدان داره تامین
میشه. درسته. بخاطر اینکه
حالا کرایه و اینا که بهش میخوره باعث شده که افزایش قیمت پیدا بکنه و تقریبا میگیم به قیمت غیر واقعی به دست دامدار برسه.
خب یه موضوع دیگه هم که حالا در ادامه موضوع هزینه‌های تولید هست، همین بحث علوفه‌های دامی این هست که خیلی از عزیزان ما این که خرید رو از کجا انجام بدن رو نمیدونن. آقای مهندس ببینید، اونهایی که رأس دامشون کمتره، یعنی اونهایی که دام صنعتی دارن، یعنی دارن دامداری صنعتی انجام میدن، اونها تقریبا مشخص تر کارشون، ولی اونهایی که نه دامدارشون همچنان سنتی هست با این مشکل مواجه هستن. مثلا به ما میگن که ما از کجا بریم بخریم که حداقل قیمت واقعی باشه نه قیمت زیاد.
عرض کنم خدمتتون که تمامی دامدارهای استان تهران، چه دامدارهای صنعتیمون، چه دامدارهای روستاییمون و چه دامدارهای سنتیمون، عضو تابانی‌های شهرستانشون هستن و تمامی تابانی‌های شهرستان زیر مجموعه اتحادیه دامداران استان تهران هستن. نهادهایی که از طریق ارز دولتی وارد میشه و از طریق پشتیبانی امور دام در اختیار مدیریت امور دام استان قرار گرفته میشه، به اتحادیه دامداران استان داده میشه و اتحادیه دامداران استان بین 42 تابونی زیر مجموعش در شهرستان‌های استان تهران توزیع میکنه. تمامی دامداران میتونن به تابونی‌های شهرستانی مراجعه کنن و نهاد مورد نیازشون رو از تابونیشون تهیه بفرمایید.
خب خیلی ممنونم ازتون. یه مشکل دیگه ای رو آقای تاجیک مطرح کردن، مسئله آب بود. اون رو هم اگر ممنون میشم یه توضیحاتی بفرمایید که این که میگن آقا از این مقدار نباید آب بیشتر مصرف بشه و نکته درستی رو گفتن، گفتن تولید شیر ما مشکل پیدا میکنه از لحاظ بهداشتی.
عرض کنم خدمتتون که زمانی که ما میخواییم پروانه تأسیس برای واحد دامداری صادر کنیم تعدادی استعلام میگیریم. یکی از این استعلام ها از سازمان آبه. ما از سازمان آب میپرسیم که آقا این دامداری میخواد تو سهل شهرستان تأسیس بشه، آیا تأمین آبش برای شما مقدور هست یا نه؟ اگر استعلام سازمان آب مثبت باشه ما اقدام به صدور پروانه تأسیس میکنیم و معلوم. پس از صدور پروانه تأسیس سازمان آب با توجه به اینکه استعلام مثبت جواب داده مکلف تأمین آب مورد نیاز واحد هستش.
درسته. خب این که میفرمایید مکلف هست، چقدر مثلا چند لیتر؟ آیا اون هم بستگی به دام داره؟
دقیقاً خدمتتون عرض میکنم این بستگی به نوع پرورش داره. ما یه کتابی داریم به نام کتاب نظام دامپروری کشور.
بله.
که کلیه قوانین دامپروری داخل این کتاب ثبت شده و مبنای کار صدور پروانه هستش. تو این کتاب اومده عرض کنم خدمتتون که میزان نیاز آبی دامهای مختلف رو به تفکیک توضیح داده. برای مثال برای گاو شیری به ازای هر رستم 125 لیتر در نظر گرفته.
بله.
یا برای مثلا پرورش گوسفند به ازای هر یک رست 10 لیتر در نظر گرفته. که این مبنای کاره و مبنای استعلام ما هم همینه. با توجه به تقاضای متقاضی بر اساس رستش از سازمان آب استعلام میشه که آقا این واحد با این ظرفیت میخواد تأسیس بشه، اینقدر نیاز آبی داره، نیاز آبیش قابل تامین هست یا نه. در صورت مثبت بودن اقدام به صدور پروانه میکنه.
خب این باز هم اقدام مثبتی هست. اگر که حالا برخی از عزیزان ما پروانه پرورش دام رو نداشته باشن، خیلی از سنتی ها اینجوری هستند دیگه، پروانه پرورش دام رو ندارن، مشکلی تو این زمینه براشون ایجاد نمیشه؟
عرض میکنم خدمتتون که ما واحدهایی که داریم در استان به دو دسته تقسیم میشه، واحدهایی که دارای پروانه هستن و واحدهایی که فاقد پروانه هستن. واحدهایی که دارای پروانه هستن که مشکلی ندارن، ولی واحدهای فاقد پروانه‌مون باز به دو دسته تقسیم میشن. واحدهایی که داخل بافت روستا هستن که اونها رو هیچ مشکلی نداریم، هماهنگی‌هاش انجام شده و میتونن از آب روستایی استفاده کنن، و واحدهایی که خارج از بافت روستا هستن و شرایط گرفتن پروانه رو ندارن، به خاطر همین تا حالا پروانه نگرفتن.
بله.
اینا میتونن به سازمان نظام مهندسی کشاورزی مراجعه کنن و تقاضای کارت شناسایی کنن. پس از اخذ کارت شناسایی کلیه خدماتی که ما به دامدارهای دیگه ارائه میدیم میتونه به اینا هم ارائه بدیم، هم بحث نهاده و سایر خدمات.
تو خودمون سازمان جهاد کشاورزی آقای مهندس،
ما عرض کنم خدمتتون که سازمان نظام مهندسی استان تهران در خیابان شهید بهشتی خیابان پاکستان کوچه 4 پلاک 15 واقع شده و این سازمان در تمامی شهرستان‌های استان تهران نمایندگی داره که اکثریت نمایندگی‌هاشون هم داخل همون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مستقر شدن.
یعنی باید برن خود سازمان نظام مهندسی
همون نمایندگی اونجا... نمایندگیشون تو شهرستان‌ها، چون دیگه دامدار تهران نیاد اذیت نشه، مثلا دامدار ما فیروزکوه تهران نیاد، میتونه مراجعه کنه همون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، واحد نظام مهندسی و تقاضای صدور کارت شناسایی کنه.
اینی که میفرمایید برای شهرستان هم همینه دیگه. حالا الان شاید که نه، حتما خیلی از هموطنان عزیز ما در شهرستان ها دارن.
این قانونی که هستش که از طریق وزارت مطبوع ابلاغ شده و در تمامی کشور در حال اجرا هستش.
پس کسانی که عزیزانی که میخوان تو این حوزه کار بکنن، نظاممند باشن، به سازمان نظام مهندسی واقع در شهرستانشون مراجعه بکنن.
دقیقاً همینطوره.
خب جناب آقای مهندس، شرایط حال دام سنگین رو اطلاع دارید الان چجوریه تو کشور ما؟ یعنی پرورش دام سنگین، چون حالا این موضوع دام سنگین بود، حالا حتما در خصوص دام سبک هم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد تو برنامه‌های آینده، چون بیشتر درباره دام سنگین صحبت کردن آقای تاجیک. الان شرایط چگونه است؟ ما به ویژه در استان تهران که حالا شما دارید فعالیت میکنید و سمتتون هم در استان تهران هست، بیشتر با چه مشکلاتی مواجه هستن دامداران عزیز ما؟ چه شرایط و زیرساخت‌ها و تسهیلاتی رو جهاد کشاورزی براشون مهیا کرده که بتونن راحت‌تر به کار تولیدشون بپردازن.
عرض کنم خدمتتون که حالا من استان خودمون رو توضیح میدم خدمتتون.
بله.
که عرض کنم بر اساس آمار تو بحث حالا شیر من ابتدا خدمتتون عرض میکنم، ما سرانه مصرف شیر خاممون حدود 114 کیلوگرم به ازای هر نفر در ساله.
بله.
با توجه به جمعیت حدود 13 میلیونی استان تهران، ما سالانه حدود 1,500,000 لیتر شیر نیاز داریم.
بله.
شیری که ما تو استان داریم الان تولید میکنیم حدود 1,100,000 لیتره.
بله.
خب. یعنی ما حدود 350,000 لیتر کمبود داریم. پس ما تو بحث تو این گاو شیریمون هنوز جا برای کار داریم تا بتونیم تو استان خودمون خودکفا بشیم. این کمبود نیازمون داره از استانهای همجوار و استانهای دیگه داره تامین میشه و ما الان آمادگی کامل داریم برای متقاضیانی که تو این بس تو استان تهران میخوان فعالیت کنن، زمینه رو آماده کنیم، باهاشون همکاری کنیم و واحدشون رو تأسیس کنن یا واحدهای موجودمون اگر متقاضی افزایش ظرفیت باشن باهاشون همکاری کنیم.
بله.
عرض کنم خدمتون در بحث گوشت قرمز با توجه به آمار ما حدود سرانه مصرف حدود 12 کیلوگرمه، جمعیت و حالا با توجه به جمعیت 13 میلیونی استان نیاز 160 هزار تنی در سال داریم.
درسته.
گوشتی که تو استان داره تولید میشه حدود 31 هزار تنه.
31 هزار.
بله. ما حدود 128 هزار تن کمبود گوشت داریم تو استان تهران که اینم داره از استانهای دیگه یا از بحث گوشت وارداتی داره تامین میشه. تو این بحث ما خیلی علاقمند هستیم، دوستانی که دوستان تو این موضوع سرمایه گذاری کنن تشریف
بیارن.
بله ما خدمتشون هستیم. عرض کنم خدمتتون بیان همکاری میکنیم بهشون، تحصیلات داریم.
خب چه تحصیلاتی بهشون میدیم؟ اگه سرمایه گذار مثلا بخواد بیاد چیکار
کنه؟ الان بحث کنم آن چیزی که ما از سرمایه گذار الان میخوایم بحث آوردهش زمین و آبه.
زمین و آب.
الواقعش ما میتونیم در قالب بعض اخذ پروانه تاسیس در قالب تحصیلات میتونیم کمکشون کنیم.
خب الان فرض بفرمایید بنده هم زمین رو دارم، آب چقدر باید داشته باشه؟
عرض کنم با توجه به ظرفیت تقاضاتون
خب
شما باید آب داشته باشید دیگه.
حدودا مثلا چه میدونم، فرض بفرمایید که آقا از 100 رأس بخوایم شروع کنیم.
شما مثلا برای یک واحد مثلا 100 رأسی پرواری به ازای هر رأستون 120 پرواری 66 لیتر آب در شبانه روز نیاز دارید.
66 لیتر
به ازای هر رأس.
فرض بفرمایید شنونده اینجا یه پیامکی برام فرستاده بود، نوشته بود دبی آب من 6 لیتر در ثانیه است.
بله.
وقتی 6 لیتر در ثانیه باشه میتونه؟
بله. با توجه به همین آبش میاد ظرفیتش رو براش مشخص میکنن.
آها.
میدونی شما تا این ظرفیت میتونید پرورش انجام بدید.
چقدر زمین لازم داره؟ چند هکتار مثلا؟
اونم بازم بستگی به مرتقاضش داره. من براتون مثلا مثال میزنم، مثلا برای یک گاوداری شیری صد رأسی شما یک هکتار زمین میخواید.
خب
یا مثلا برای یک واحد صد رأسی پرواری شما 2400 متر زمین میخواید.
درست.
همین برمیگرده به اون مقدار ظرفیت مورد تقاضای شما و نوع دامی که تقاضا دارید برای پرورشش.
خب خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
جناب آقای مهندس حسن منتخبی مدیر محترم امور دام جهاد کشاورزی استان تهران.
منم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، در خدمتتون هستم.
متشکرم. همه جای ایران مقصد سفر روستای ماست. 30,036,037 یادتون باشه. خداحافظ تا یه برنامه دیگه.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
رفت. خب حالا اونها تلاش های خواهند کرد برای اینکه این طرح رو پیش ببرن. علاجش چیست؟ اونها برای اینکه کار رو پیش ببرن به سلاح و پول تکیه میکنن، بعضی ها رو با رشوه، بعضی ها رو با اسلحه، او رو تطمیع میکنن، این رو تهدید میکنن. خط عملیشون اینه. علاج عبارت است از ایستادگی و مقاومت شجاعانه. ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمانهای فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه خودشون عرصه رو بر دشمن صهیونیسم و بر آمریکا تنگ کنند. راهش فقط اینه. همه دنیای اسلام هم باید از اینا کمک کنن و حمایت کنن. همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن. این علاج. البته من عقیدم این است که سازمان‌های فلسطینی خواهند ایستاد، سازمان‌های مسلح فلسطینی خواهند ایستاد، مقاومت رو ادامه خواهند داد. راهش مقاومت است. این مقاومت خوشبختانه امروز در منطقه غرب آسیا مخصوص فلسطین نیست، در یک دائره وسیع‌تری از فلسطین این مقاومت وجود دارد و روز به روز انشالله این مقاومت بیشتر خواهد شد و ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی وظیفه خودمون رو پشتیبانی از گروه‌های مبارز فلسطینی می‌دانیم و هر جور بتوانیم، هر مقدار بتوانیم، با همه وجود از اونها پشتیبانی خواهیم کرد. این خواست نظام جمهوری اسلامی و خواست ملت ایران است. انشاءالله اونها تقویت خواهند شد و دشمنشون رو به ضعف خواهند کشوند.
سپاس از همراهی شما شنوندگان خوبمون در رادیو اقتصاد بخش دوم برنامه ها روز دوشنبه پنجم اسفند ماه 1398 خورشیدی. زندگی تفسیر سه تا کلمه است: خندیدن، بخشیدن، فراموش کردن. پس تا میتونی بخند، ببخش و فراموش کن. انسان‌های خوشبین و بدبین هر دو برای جامعه مفید هستند. خوشبین‌ها هواپیما رو اختراع می کنن و بدبین ها چتر نجات رو. میگن رسیدن به آرامش هدفه. باید بگیم که آرامش در از تختگاه نوک کوهه. آیا کوهنورد همیشه بر اون میمونه؟ بیشتر زمان زندگی او در پایه و دامنه کوه میگذره، به امید رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی برای فرازی دیگر. با رادیو اقتصاد بمانید.